دارو عوارض داشته باشه و خدایی نکرده برای اون فرد مشکلی پیش بیاد. دقیقاً به نکته خوبی اشاره کرد.
باشه بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشه،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروشه. خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدمهای مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد.
قم، سرای ایرانی.
اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خیلی خوش برگشتیم به خونه زندگی خودتون، همسایه های عزیز. ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون، تشکر به خاطر مشارکتتون. ما داریم در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت میکنیم امروز و تشکر میکنم از شمایی که امروز دارید تلفنی. حالا چون سیستم پیامکیمون یه مقدار به مشکل برخورده، ممنون میشم که فقط از طریق تلفن امروز با ما در ارتباط باشیم و نظر و تجربتون رو به ما بگیم. اما قول دادیم که امروز در بخش درمانگاه مهرمون بپردازیم به بحث ضعف عصب شنوایی، که شاید شما تو خونه زندگیتون افرادی رو داشته باشین که چنین مشکلی رو داشته باشن. ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب و قدیمیمون، جناب آقای دکتر پدرام برقعی، متخصص گوش و حلق و بینی. آقای دکتر برقعی عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام آقا سعید، روز شما بخیر و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. انشالله سلامت و خوش و پایدار باشین.
سلامت باشین، شما خوبین؟ خانواده خوبن؟
متشکرم، به مرحمت شما.
سلامت باشین، الحمدلله همه خوبن، همه سلام دارن خدمت شما. ببخشین اگه بعد موقع من مزاحمتون شدم. قربون شما برم. آقای دکتر برقعی، امروز مزاحمتون شدیم در مورد بحث این ضعف عصب شنوایی صحبت کنیم.
بله.
این که اصلا چیه، اگه بخوایم یه تعریفی داشته باشیم، و چه کسانی دچار این عارضه میشن، آیا قابل پیشگیریه، درمان پذیره، چیکار باید بکنن، تا حالا ما بقیه داستان دیگه.
خدمتتون عرض کنم که ضعف عصب شنوایی خب یکی از دلایلی هست که میتونه باعث ضعف شنوایی بشه. دلایلش خیلی مختلفه، بستگی به سن میتونه متفاوت باشه. خب یکی از افراد میتونن با در حقیقت ضعف عصب شنوایی یا حتی ناشنوایی متولد بشن و خب علل اینها میتونه مادرزادی یا مشکلات ژنتیکی و کروموزومی اینها باشه. خیلی از بیماری ها در طول بچگی و نوزادی و خردسالی میتونه باعث ضعف عصب شنوایی بشه. مثلا معروفترینش اوریونه که میتونه باعث ضعف عصب شنوایی بشه
در همون دوران کودکی، یعنی
در همون دوران کودکی. بله، مثلا یا بیماری های عفونی مثل انواع مننژیت معروف هست و خب خیلی بیماری های دیگه. یه سری بیماری ها هست که در سنین جوانی و نوجوانی میتونه باعث کمشنوایی های در حقیقت حسی عصبی که همون ضعف عصب شنوایی رو ایجاد میکنه ایجاد بشه، مثل مثلا بیماری های خود ایمنی و حالا بیماری های دیگه ای هست که میتونه در سنین نوجوانی بشه. ولی شایع ترین علل کمشنوایی حسی عصبی و ضعف عصب شنوایی
بالا رفتن سن،
بله با بالا رفتن سن هست یا همون پیرگوشی میتونه باعث ایجاد خدمت رو عرض کنم کم شنوایی های حسی عصبی به علت ضعف عصب شنوایی بشه.
بله.
علل دیگه ای که میتونه باعث ضعف عصب شنوایی بشه مصرف یه سری از داروها هست. داروهایی که روی عصب شنوایی آسیب میرسونن و اونها رو از بین میبرن. و همینطور علل دیگه ای که میتونه باعث ضعف عصب شنوایی هم بشه خدمتتون عرض کنم که در معرض قرار گرفتن صداهای بلند هست.
بله،
در محیط های پر سر و صدا هستن و آسیب در حقیقت صدای بلند به گوششون میرسه، تخریب در حقیقت گیرنده های شنوایی و ضعف عصب شنوایی میتونه درشون عارض بشه.
بله آقای دکتر برقی، بعد حالا اینا مثلا قابل پیشگیری هست؟ راهکارهایی وجود داره که اگر کسانی که حالا تو این شرایط قرار میگیرن بخوام پیشگیری بکنن، یا اگر پیشگیری نمیشه کسانی که دوچارش شدن قابل درمان هست؟
خدمتتون عرض کنم که بسته به اینکه علت این ضعف عصب شنوایی
چی باشه
خب متفاوته.
بله.
مثلا چیزایی که مادرزادی هست یه خورده سخته که بخوان پیشگیری بکنن، ولی خب مثلا بیماری های مثلا اوریون رو خب میشه واکسن زد و ازش پیشگیری کرد.
یا که اون قربالگری هایی مثلا برای قبل تولد و اینا با اونا نمیشه مادرزادی دارن؟
اینجور قربالگری ها برای افراد عموم جامعه معمولا استفاده نمیشه. قربالگری هایی که برای ناشنوایی باشه، ما قربالگری ناشنوایی چون در حقیقت بسیار هزینه بره و
درسته.
هزینه اثر بخشیش پایین میاد، فقط برای کسانی که خیلی مشکوک هستن، مثلا کسانی که پدر مادری که ناشنوا هستن یا پدر مادری که قبلا یه بچه ناشنوا داشتن.
درسته.
در حال یه زمینه ای باید وجود داشته باشه که بخوان یه همچین قربالگری شنوایی رو برای کروموزوم هایی که میتونه باعث ایجاد این کم شنوایی ها بشه انجام بدن.
وگرنه
این قربالگری روتینی نیست که برای همه افراد جامعه بخواد انجام بشه. مضافا به این که بخواد اینکه ما کم شنوایی های مادرزادی رو اگر یه بچه هم به دنیا بیاد درمان مناسبی، یعنی همون کاشت حلزون رو براش داریم اگه در زمان مناسب تشخیص داده بشه، در نتیجه ما قربالگری شنوایی نوزادان متولد شده رو داریم به جای خدمتتون عرض کنم که قربالگری شنوایی در حین زایمان. دیگه خدمتتون عرض کنم در مورد پیشگیری میتونم بگم که خب پیشگیری ها که عرض کردم خدمتتون، مثلا اوریون رو میتونیم واکسن بزنیم، یه سری از مننژیت ها انواعی از واکسن براش وجود داره. بیماری های دیگه که در جوانی نوجوانی میتونه پیش بیاد، به هر حال زمینه های مثلا عصبی یا محیطی رو آدم باید سعی کنه که پیشگیری کنه. یه سری بیماری ها مثلا سر و صدا، اینها کاملا قابل پیشگیری هست. یعنی خب
بله،
افراد مشخصا باید در محیط های کار از جاهایی که سر و صدای بلند دارن پرهیز کنن. کمشنوایی حسی عصبی که در اثر سن هست این قابل پیشگیری به اون صورت نیست. بله. و خب به هر حال افراد با توجه به شرایطشون ممکنه در معرض این قرار بگیرن. یه سری چیزهای باز توضیح داده شده، مثلا کسانی که از آنتی اکسیدان فراوان استفاده کنن احتمال بروز کمشنوایی و پیرگوشی در سنین پایین کمتر میشه و معمولا تأخیر میفته.
آقای دکتر برقید، همسایه هامون تلفن زدن سوال پرسیدن، اجازه میدید تلفن ها رو بشنویم؟
بله بله، من در خدمتتون.
خواهش میکنم. ممنونم.
همسرم 60 سالشه، بعد شنواییش مقدار کم شده، اکثرا هم پیش نزدیک تلویزیون میشینن یا با گوشه موبایلشون رو مستقیم سمت گوششون میگیرن که چیزی رو بشنون. خواستم از دکترتون یه راهنمایی به کمکی کنن که ما بدیم چه مراقبت هایی باید برای ایشون انجام بدیم. ممنون میشم.
بسیار عالی. آقای دکتر باقی در خدمتی.
بله. خب ایشون احتمالاً حالا مبتلا به همین پیرگوشی هستن و خدمت عرض کنم باید ارزیابی های شنوایی واسهشون انجام بشه. البته قبلش باید معاینه گوش باشن که مثلا فرض کنید جرم نداشته باشه یا عفونتی علت دیگه ای علت کم شنواییشون نباشه. ولی اگر اینا همه سالم باشه و فقط یه ضعف عصب شنوایی باشه، در اون صورت معمولا درمان اولیه‌مون از درمان اصلی و در حقیقت کمک کننده ما همون استفاده از سمعک که میتونن سمعک مناسبی رو تهیه کنن و ازش استفاده کنن.
بسیار عالی. تلفن بعدی رو آقای دکتر برقی بشنویم. زنده باشید.
می‌خواستم ببینم که من حدود یک ماه و نیم دو ماه تو گوشم باد پیچیده و نه صدا خودم رو خوب میشنوم، یعنی صدا تو گوشم میپیچه تو سرم، نه صدای دیگران رو خوب میشنوم. می‌خواستم ببینم علتش چیه و آیا چه معالجه‌ای داره. ممنون از محبتتون.
بسیار عالی. ممنونیم از این همسایه‌مون. شاید این مشکل خیلی از همسایه ها باشه و تجربهش کرده باشن. آقای دکتر برقی عزیز بفرمایید.
بله. خب البته این که باد گرفتگی در گوش میتونه علل متفاوتی داشته باشه، باز نیاز به معاینه داره. از یه جرم ساده گوش میتونه باشه تا مثلا فرض کنید عفونت های گوش میانی و همینطور یه سری از بیماری هایی که باعث احساس سنگینی و پری در گوش میشن. در نتیجه اینها حتما نیاز به معاینه دارن و بایستی که ویزیت و معاینه بشن توسط یک از همکاران متخصص گوش حلق و بینی تا علتش مشخص بشه و بتونن درمان مناسب رو داشته باشن.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر ببخشید خیلی هم وقتتون رو گرفتم، ولی به عنوان آخرین سوال ممنون میشم حالا کوتاه پاسخ بدین. هم پرسیده بودن که آیا داروهایی وجود داره برای ترمیم این قضیه، و اینکه حالا این سوال برای خودم پیش اومد، امکان داره افرادی حالا به واسطه شغلشون، کسانی که حالا مجبورن مدام صداهای بلند گوش بدن، حالا یا از هدفون همیشه استفاده کنن، مثلا تدوینگرای سینمایی که حالا معمولا باید صدا رو مدام گوش کنن، یا کسانی که کار آهنگسازی میکنن اون خروجی ها رو باید کارشون اصلا اینه و گوش خود به خود عادت بکنه به شنیدن صدای بلند؟
ولی همچین چیزی رو ما نداریم که گوش عادت بکنه به صدای بلند. اگر شدت صدا از یه حدی که حدود 80-90 دسیبل هست بالاتر باشه، این در گوش رادیکال های آزادی رو ایجاد میکنه و میتونه به گیرنده های شنوایی ما آسیب برسونه.
بله.
عادت به صدای بلندی وجود نداره. این برای هر کسی تقریبا میتونه آسیب رسان باشه. این آستانش در افراد مختلف مهم. بعضی ها حساس‌ترن، بعضی ها مقاومتر هستن نسبت به صدای بلند، وگرنه این که گوش عادت بکنه نیست.
باور غلطیه، میگن تو انگار عادت کردی کلن بلند گوش کنی.
نه، همین داستانی. بله. ولی یه نکته که فرمودید در مورد کسانی که مرتب در تماس هستن، داروهای خاصی هست که عمدتاً داروهای آنتی اکسیدانه، مثلا ویتامین سی،
بله.
ویتامین ای و یه سری دیگه از داروها که اینها اصطلاحاً اوتوپروتکتیو هستن، یعنی محافظ گوشن. کسانی که در معرض تماس با صداهای بلند هستن میتونن به طور مرتب دوزاری از این داروها رو استفاده کنن و از گوششون احتمالی که آسیب به گوششون برسه کمتر باشه.
بسیار عالی. خیلی لطف کردین آقای دکتر پدرام برقی عزیز و نازنین. خیلی به خانواده سلام برسونید. روز خوبی داشته باشید. ممنون که کنار ما بودید. قربون شما. خداحافظ. خداحافظ.
تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. دیگه داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
میگم شما جون برعکس ما، شما زیاد اهل گل و گیاه نیستین ها، خونه ما شده جنگل بس که گیاه داری.
خونه شما نورش خوبه مینا جون، خونه ما نور نداره قربونت برم، نورش کمه.
چند تا از گلدونایی هم که داشتیم آوردیم این خونه، اصلا یهو خراب شد.
خب یه کاری بکنید این که صورت مسئله رو چرا پاک بکنید، یه گلدونی بخرید که نور زیادی نخواد.
مثلا چی آقا سعید؟
ببین مثلا با اجازت آقا سعید که شما هم خودت خوب میدونی چه گیاهی مناسبه، ولی حالا من اولش که به ذهنم رسید بگم، نخل شامادورا.
چی؟
نخل شامادورا.
شامادورا
آره، یه نوع نخل آپارتمانیه و نسبت به شرایط مختلف سازگاری خیلی خوبی داره. ببینید شامادورا از گیاهان آپارتمانی سازگار با نور کمه، حتی تو گوشه‌های بسیار کم نورم رشد خوبی میکنه.
چه عالی.
آره ضمناً به مراقبت خیلی کمی هم نیاز داره و فقط زمانی که خاکش خشک لازمه که گیاهو آبیاری کنی، وگرنه از بین میره.
چقدر خوب، پس ما شامادورا میخریم.
آره. نخل مرداب کم نوره نه؟
آره آره، نخل مرداب یه گیاه زینتیه، همیشه سبزه. تو منزل و توی نقاط سایه در فضای باز خیلی خوب رشد میکنه. البته البته حواستون به آبیاریش باید باشه.
خیلی آب میخواد.
آره، نخل مرداب ببین دائما باید مرطوب باشه، برای همینم بهتره که
تو مردابه.
آره دیگه.
آره برای همین بهتره که اونو روی یه زیگلدونی یا ظرفی پر از آب بذاریم که همیشه مرطوب باشه.
چقدر خوب. همش فکر میکردم تو چنین خونه نشه خوب گل و گیاه پرورش داد.
نه بابا، گل نه زیادی هست. مثلا سانسوریا هم یه گل آپارتمانی بدون نوره، خیلی هم محبوبه، تواناییش هم برای سازگاری با محیط کمی فوق العاده است.
بعد احتمالا قطعا شنیدین این سانسوریا یه قدرت بسیار بالا و عجیبی تو تصفیه هوای اتاق
داره.
برای آپارتمان خیلی عالیه. خیلی هم مثلا تو اتاق خواب میگن حتما سانسوریا بذارین.
چرا؟
برای همون تصفیه هوا.
تصفیه هوا.
حتی مثلا ببخشید توی بعضیا توی
دستشویی
مثلا سانسوریا
میذاره. خیلی عالیه. پس
میدونی اکسیژن رسونه این سانسوریا، بخاطر میگن تو اتاق
هوا هم تصفیه
شب و جو میخوابین.
آره. پلیس آن رفت نذاره. چیز میکنه. پس این شامادورا و این سانسوریا رفت توی لیست خیلی.
دقیقاً. نوعی مختلف هم داره و خوشگلم هست. حالا اینم بگم که پوتوس یا پتوس، حالا هر کدومی که شنیدین، بهترین گیاه برای نگهداری در آپارتمان ها و فضاهای کم نوره. حالا همسایه عزیزمون هم خوبش توجه بکنن که پوتوس نیاز زیادی به نور نداره و حتی از نور زیاد و مستقیم آفتاب هم خوب خوشش نمیاد، بیزاره.
آره.
این گیاه نیاز نوری خیلی کمی داره، اما نوع ابلق این گیاه در شرایط پر نورتر خوب رشد بهتری هم پیدا میکنه. اما خب به نظرم شما پوتوس برگ ساده رو میتونین تو اتاقتون که بدون نورگیر و پنجره هم هستش نگهداری کنین، اما نوع ابلق پوتوس هم هر چقدر به پنجره جنوبی و منبع نور نزدیکتر باشه خب دیگه مشخصه دیگه، رشد و شادابی بهتری هم داره.
چقدر خوب، چه اطلاعات عالی. حالا چجوری باید آبیاری بشه؟
خیلی ساده هست. اینو تو فصل تابستون، همین تو گرمایی که الان، مثلا دو بار تو هفته، تو زمستون هم یه بار تو هفته باید بهش آب بدین. فقط دقت کنی که رطوبت محیطی بالا این برگای پوتوس رو خیلی پهن و درشت میکنه.
خاکش چی؟ خاک خاکش باید چجوری
ببین
بشه؟
ببین پوتوس ها که کلن خاک سبک میخوان. بعد از این خاک ترکیبی ها مثل که ترکیب شده از خاک برگ و خاک باغچه و ماسه و اینا به نسبت های مساوی ترکیب میشن. بهترین خاک برای پوتوسه. البته برای تقویت خاکش میتونی تو تابستون ماهی یه بار، تو زمستون هم حالا سه یا چهار ماه یه بار کود مایه،
کود مایه
به خاک گلدون اضافه کنید. بعد اینم بگم که دادن کود مایه به گیاه تو دفعات زیاد و قبل از اینکه وقتش باشه اصلا کمک به رشد گیاه نمیکنه. این تصور غلطه، بلکه گیاه رو به طور کامل میسوزونه.
شما یادت باشه اینا.
خوب. آره چه اطلاعات خوبی دادین بهمون. دستتون درد نکنه.
واقعا عالی بود. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام وقت بخیر. بنده میخواستم خدمت شما بگم قبلا بیخچال ما دارو خورد، ولی الان متاسفانه یه دارو هم توش پیدا نمیشه. الان خود بنده دیشب دنبال مستکن میگشتم برای دندونم، پیدا نکردم. ولی بالاخره تو هر یخچالی بالاخره باید یه قلم یا دو قلم دارو باشه که مثلا به فرض آدم دندون درد بره.
روز داروساز را تبریک میگم به تمام داروساز عزیز کشورمان. امیدوارم همیشه موفق باشه. برای ما تو یخچال ما مثلا چند پیش بوری یه هفته پیش حضور مریض بودم، مثلا دکتر شربت سینه برم نوشته از دو روز یاد تو یخچال نگه نمیداریم. بعد خود من میکنم قرصا چیز میخورم که برم نوشته یه هفته پیش کرونا گرفتم، قرصا برم نوشته و قرصا خود تو یخچال نمیشه، بیرون یخچال ازش مصرف کنم. از قرص اضافی اصلا به هیچ وجه نمیخریم، چون اصلا ضرر داره. قرص اضافی بخریم یا دارو اضافی بخریم تاریخ گذشته میشه، ممکنه مسموم ما بکنه. تشکر از برنامه خوب تا خدای از کرمانشاه. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم به خاطر تماسایی که داریم میگیریم و اینقدر صادقانه و صمیمانه تجربتون رو میگین. واقعا انرژی صدای شما خیلی تاثیرگذاره، حتی من احساس کردم کمردرد شما بهتر شده.
بله بله بله، من صحبت کردم، هم مصاحبت با شما باعث شد که من خودم بهتر بشم، هم مصاحبت با همسایه‌های دیگه قرصا بی تاثیر نمونه.
راجع به گلوگیا هم صحبت کردیم، کلی یاد گرفتیم، متوجه شدیم تو خونمون میتونیم گل داشته باشیم.
بله سلام علیکم خانم عزیزم، شنبه شما هم بخیر و سلامتی، روز داروساز را به تمام داروسازان محترم تبریک عرض میکنم. به اندازه کافی و به دستور پزشک دارو مصرف کنیم تا دارو نگه ندانیم که دارو خونه منزل بوی دارو بگیره. بعضی از خونه ها، یعنی همه خونه خودم هم همینطوره، در دارو خانه کوچیکی که باز میکنم ای بابا بوی دارو میاد. به پسرم میگم بچه شون اندازه ای که لازمه دارو مصرف کن. ممنونم، دست شما هم درد نکنه. زوجه هستم از تهران، خدا حافظ شما. میخواستم بگم ما داروهایی رو که مورد استفاده بیشتری داره و قرص و کپسول هم هست، ماندگاری بیشتری داره، نگه میداریم. مثل قرصای فرماخوردگی یا قرصای دندون درد، قرصایی که بیشتر مورد استفاده هست. ولی چیزایی مثل شربت و اینها که خیلی مورد استفاده نداره و تاریخش زود تمام میشه بیرون میریزیم.
خب متشکریم از اینکه مشارکت کردین تا این لحظه و چقدرم نکات خوبی رو اشاره کردین. اما در تکمیل این صحبت‌های زیبای شما، همسایه‌های عزیز، می‌خوایم با یک متخصص و کارشناس در این حوزه صحبت بکنیم و امیدوارم که با دقت به حرفای ایشون گوش بدین. ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی، متخصص داروسازی هستن. آقای دکتر اسماعیلی عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز داروساز رو هم بهتون تبریک میگم، خیلی هم خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مجری خوش اخلاق و خندان و همه شنوندگان عزیز برنامه.
قربون شما.
من هم سپاسگزارم از محبت شما و لطفی که در مورد بنده دارید.
خواهش میکنم. آقای دکتر اسماعیلی عزیز، قبل از اینکه صحبتو شروع کنین من یه خواهش بکنم، میشه از اسپیکر خارج کنید تلفن همراهتون رو، ما کیفیت صدای شما.
بله.
خیلی
بله.
ممنونم، لطف میکنید. شما خوبین؟
خدا رو شکر خیلی ممنون.
آقا تبریک ویژه میگیم به شما امروز رو و مزاحمتون شدیم در مورد موضوع امروزمون که فکر میکنم موضوع بسیار مهمیه، اینکه یه اصطلاحی رو حالا ما به کار بردیم به نام داروخونه یخچالی. انگار ما ایرانی ها هممون عادت داریم که هممون یه داروخونه تو خونمون داشته باشیم. اصلا من از این سوال میخوام شروع کنم آقای دکتر اسماعیلی عزیز، ما باید تو خونه دارو نگه داریم یا نگه نداریم؟
خب ببینید، این سوال خیلی خوبیه. اول نکته و سوال خیلی خوبی رو شما دست گذاشتیش روش و سپاسگزارم از اینکه این مسیر رو فراهم میکنید برای اینکه ما بتونیم این اطلاع رسانی مهم رو به همه مردم میهن عزیزمون داشته باشیم. ببینید، به هر حال یه مشکل جهانی این موضوع، نه فقط مربوط به ایران. وقتی که داروی تجویز میشه به خصوص برای اختلالات مزمن، مثلا کسی که دیابت داره، فشار خون داره، یه مشکل اعصاب و روان مزمن داره، این منجر به این میشه که بالاخره ناچار بشه یه مقداری دارو که در هر وعده تهیه میکنه رو منتقل بکنه به خونه.
بله.
حالا یه موقع است برای اختلال حاد، منظورم از حاد شدید نیست، چون ما تو فارسی بعضی وقتا کلمات رو در جایگاه خودش درست به کار می‌بریم. اختلال حاد یعنی اختلالی که الان اتفاق افتاده، مثلا بروز یه بیماری ویروسی و شما درمان میکنی و دیگه اون بیماری ویروسی کامل از بین میره و دیگه نیازمند
استفاده دارو
نیستی. بله. اون اختلال حاد بفهمید که خیلی وقتا داروهای اونها هست که توی خونه ها میمونه و اونه که موضوع صحبت ما خواهد بود. بله. اگر نه اختلالات مزمن که خب به هر حال طبیعیه، شما اگر مبتلا به دیابت باشید دارویی رو مثلا هر 3 ماه یک بار پزشک براتون تجویز کرده، به ناچار اون منظور سماحتون رو باید در خونه.
نه ما دقیقا منظورمون همون مورد دومه که به درستی هم اشاره فرمودین دیگه.
بله دقیقا.
بله.
حالا به هر حال باید شرایط نگهداری دارو رو بدونید. خیلی وقتها مردم این نگرش رو دارن که بهترین جا برای نگهداری دارو داخل یخچال. حتی در مورد داروهایی که ما اصطلاحاً تو داروسازی بهش میگیم جامدات، مثل کپسول و قرص، اونها رو میذارن داخل یخچال. من یه نکته رو اینجا خدمتتون بگم، یخچال یه محیطی هست که درست دمای پایین تر داره ولی رطوبت بالاتر داره.
بله.
و این رطوبت خیلی وقتا نفوذ میکنه به بسته‌بندی داروهایی که شکل جامدات